أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. گرچه هر موجودی به نوبه خود تسبیح گوی حق است، ولی صلات یه خصوصیتی دارد که در بین عبادات خدای سبحان صلات را به همه موجودات یعنی پرنده ها و امثال ذالک اسناد داد. در سوره مبارکه نور وقتی جریان تسبیح موجودات را ذکر میکند میفرماید کلون قد علم صلاته به تسبیحه، آیه 41 سوره نور. علم ترن الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اگر اختلافی هست در اینکه ضمیر علم به کی برمیگردد اختلاف است، یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه یا کل واحد من هؤلاء علم صلاته و تسبیحه. اگر ضمیر به کل برگردد برای موجودات علم به علمم ثابت می شود، یعنی نه تنها عابدان بلکه می دانند چه می کنند. قهرن اون آیه سوره اسراء که لکن لا تفقهون تسبیحه هم تأیید می شود که لا تفقهون باید بخوانیم نه لا یفقهونه، زیرا اگر کل واحد از این طیور علم به علم دارن کلون قد علم صلاته و تسبیحه پس کلون یفقه ما یقول. ولی اگر ضمیر به الله برگردد اثبات علم به علم مشکل است، اونگاه اون لا یفقهونه هم قابل تبیین هست. ولی در این جهت اختلافی نیست که هر یک از این موجودات نمازی دارن. اگر معلوم شد هر موجودی نمازی دارد، اونگاه نمازگزار که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، این نعبد که میگوید تنها به این معنا نیست که من امام جماعت با مأمومین من یا من که یک فرد انسانم با سایر هم نوع من تو را عبادت میکنیم. این ضمیر متکلم الغیر کل موجودات را شامل میشود. به همون دلیل که خدای سبحان رب عالمین است، به همون دلیل هم نمازگزار میگوید ایاک نعبدو، یعنی نه تنها من یا انسان ها بلکه همه اونچه که در آسمان ها و زمین هم بلکه همه اهل نماز هم. اونگاه حفظ صلات آسان خواهد شد، زیرا انسان می فهمد اگر نماز را حفظ نکند از رده موجودات بنده حق بیرون می رود، چون یک کاریست که همگان برانند. مطلب دوم آن است که تشریع نیست، تکوین هست. اما اگر این ضمیر علمه به خود کل برگردد معلوم می شود اونها می فهمند چه می کنن. مطلب دوم آن است که این حافظو علی الصلوات که ناظر به نمازهای پنجگانه یا غیر پنجگانه است، همونطوری که در بعضی از آیاتی که قبلا قرائت شد به این نمازهای پنجگانه اشاره شد، در سوره مبارک روم هم به این اوقات نمازهای پنجگانه اشاره شده است که آیه 17 و 18 هم سوره مبارک روم هست. فرمود فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. در این دعایه یک جمله معترضه است، بعد اشاره به این نمازهای پنجگانه. فرمود فسبحان الله حین تمسون که در مسا مغربین خونده می شود و حین تسبحون که در بامداد نماز صبح خونده می شود. این جمله و له الحمد فی السماوات و الارض جمله معترضه است. اونگاه و عشیان نماز عصر است و حین تظهرون یعنی تدخلون فی الظهر نماز ظهر است. فسبحان الله حین تمسون ناظر به مغربین و حین تسبحون ناظر به صلات صبح و له الحمد فی السماوات و الارض جمله معترض است و عشیان ناظر به نماز عصر است و حین تظهرون یعنی تدخلون فی الظهر و تصلون الظهر ناظر به نماز ظهر است. این نمازهای پنجگانه، چه این که در پایان سوره مبارکه اعراف به بعضی از این مواقیت اشاره شد، فرمود به این که وذکر ربک، آیه 205 سوره اعراف، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. این غدو و آصال هم بامداد و شامگاه است، دیگر جمیع نمازها را شامل نمی شود، ولی بامداد و شامگاه صبح و عصر را شامل می شود، چین که آیه سوره مبارکه نور اون هم مربوط به بامداد و شامگاه یعنی قابل تطبیق است. آیه 36 سوره مبارکه نوری است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. آصال همون نزدیکای غروب است، عصر است. بنابراین به این نمازهای پنجگانه گاهی به طور روشن گاهی به طور استلزام در آیات فراوان اشاره شده است که حافظ و علی الصلوات در این آیات هم میتواند مبین کیفیت حفظ نمازها در این اوقات باشد. مطلب سوم آن است که همونطوری که درباره خصوص صلات وسطا دستور محافظت داده شد، درباره نماز جمعه هم دستور خاص آمده است. آیه مبارکه سوره جمعه این است، آیه 9 سوره جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چین خصوصیتی دارد که نظیر صلات وسطا علاحد ذکر شده است. مطلب چهارم آن است که این حفظ یک وقت به صورت ثلاثی مجرد ذکر می شود، دستور می دن شما نمازتون را حفظ کنید، یه وقتی به عنوان باب مفاعله دستور می رسد که شما محافظت کنید. خود هیئت محافظت مثل هیئت مواظبت، هیئت مداومت، گذشته از اینکه یک استمرار را تبیین می کند، یک حفظ متقابل را هم در بر دارد. انسان که حافظ نماز بود، نماز هم انسان را حافظ است. اگر انسان نماز را حفظ کرد، نماز هم حقیقتاً انسان را حفظ می‌کند که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ممکن نیست یک ملکه نفسانی را انسان در جانش بپروراند و اون ملکه نفسانی در صیانت انسان سهمی نداشته باشد. قهرن یک حفظ متقابل هست. در اون بحث های قبل عرض شد که کمن و کیفن باید او را حفظ بکنند، و از طرفی بین عبد و مولا مهمترین رابطه همین رابطه نماز و عبادت است. اگر کسی نماز را حفظ کرد، خدای سبحان او را حفظ می کند. این که گفته می شود نماز او را حفظ می کند، برای آن است که نماز مظهر لطف خدای سبحان است، وگرنه حفیظ جز خدا نیست. گرچه خداوند خیلی از این اسما را به غیر خود نسبت می دهد و خود را برتر می شمارد، مثل خیر الرازقین یا احکم الحاکمین یا الله خیرون حافظن و ارحم الراحمین، اما این چنین نیست که دیگران هم حاکم باشند خدا احکم الحاکمین باشد، دیگران هم رازق باشند و خدا خیر الرازقین باشد، دیگران هم حافظ باشند و خدا خیرون حافظن باشند. در اون اوائل که با ما سخن میگوید میفرماد به این که اگر دیگران رازقن، از خدا دارند و خدا خیر الرازقین است. وقتی با روح توحیدی قرآن آشنا شدیم، جلوتر رفتیم، میبینیم به ما میفرماد به این که دیگران اگر کاری انجام میدن به دستور خداست. پس در حقیقت اون که رب به همه جهانیان است، خدای سبحان است. این تو نیست که دیگران حکمی داشته باشند و خدا حکم برتر، یا دیگران رازق باشند و خدا قوی تر. گرچه فرمود خیر و رازق این است، اما فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هو که ضمیر فصل است با الف لامی که در خبر است مفید حصر است. با این جمله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین دیگر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه معنای دیگری خواهد داشت. خیر و رازقین بودن در صورتی است که خیلی ها رازق باشند و خدا هم رازق باشد، منتها رازقیتش قوی تر. اما وقتی وصف رازق مخصوص خدای سبحان شد، معلوم شود دیگران هر که هستند و هر که هستند مجاری فیض خدای سبحانند. اگر نماز انسان را حفظ می کند، به عنوان مظهر لطف الهی حفظ می کند. پس محافظه در حقیقت بین عبد و مولاست. در مرحله سوم می رسیم، می بینیم که باز معامله یک طرف است، نه دو طرفه. اگر توفیق خدای سبحان که به انسان داد، انسان حق شناسی کند، نعمت این توفیق و قدر این توفیق را بداند، موفق می شود به انجام نماز و نماز را حفظ میکند و از اون طرف خدا را حفظ میکند. پس آیه سوره نحل در این مرحله سوم ظهور میکند که ما بکن من نعمتین فمن الله. خب اگر حفظ کردید نماز را، اشراف کردید، تحت اشراف اله خواهید در آمد. مطلب بعدی آن است که در اون صحیحه سماعت ابن مهران که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ذکر، صلات به عنوان یکی از جنود عقل بیان شد. در همون حدیث شریف در کنار جنود عقل، جنود جهل هست. مقابل عقل جهل است، نه مقابل علم. این که در نوع جوامع روایی کتاب العلم و الجهل نداریم و کتاب العقل و الجهل داریم، سرش این است که انسان یا عاقل است که یعبد الرحمن و یکتسب الجنان، یا جاهل است. جاهل یعنی کسی که نتوانست بهش کسب بکند، یا سواد خوندن و نوشتن دارد یا ندارد. انسان یا عاقل است یا جاهل، جاهل یا عالم است یا غیر عالم. عالم مقابلش جاهل به معنای کسی که سواد خوندن و نوشتن ندارد اون است، و اون خیلی مهم نیست. اون تقسیم اساسی این است که انسان بالاخره یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل جهنم دو قسمن، یا باسوادن یا بیسواد. اینه که کتاب العقل و الجهل در این جوامع روایی معنون است، نه کتاب العلم و الجهل. در اون حدیث شریف سماعت ابن مهران که حضرت جنود عقل را به جنود جهل را فی المجلس می شمارد، نماز و حفظ نماز به عنوان جنود عقل است. در مقابل این جنود عقل، جنود جهل است و اون اضاعت و صلات است. اگر کسی نماز را حفظ نکرد، این ترک الحفظ و اضاعت و صلات جز ستاد و سپاه جهل است. اون را در سوره مبارکه مریم بیان فرمود، آیه 59 که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. بعد از این مردان الهی کسانی آمدند که نماز را ضایع کردند. ما گفتیم حافظ و اونها عزا او. خب چون نماز نخوندن قهرن به دام شهوت هم افتادن، زیرا اون چه که انسان را از فحشا باز می‌دارد نماز است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اگر کسی عزا و صلاة، قهرن و تبع و شهوات خواهد بود. پایان کسی که عزا و صلاة و تبع و شهوات چیست؟ همون فسوفه یلغون غیا. اینا به ملاقات غی می روان. غوی یعنی بی هدف، در مقابل زال. زلالت یعنی گمراهی، غوایت یعنی بی هدفی. این که در سوره نجم فرمود و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم مسئول از زلالت است، هم منزه از غوایت، هم می فهمد باید کجا برود و هم می داند از کدوم راه برود. دیگران یا نمی دانند باید کجا برون، یا اگر هدف دارند راه بلد نیستند. غوایت در این گونه از امور یعنی بی هدفی. فرمود اونها که نماز را ضایع کردند حیرانند، نمی دانند کجا برون. حتی راه جهنم هم برای اینها روشن نیست. خود همین تحیر و سرگردانی عذابیست فوق عذاب. این چنین نیست که اونجا هم بفهمن که کجا باید برون. لذا فرمود فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. اینا به دام غوایت افتادن بی هدفی، معلوم نیست کجا میرون. مطلب بعدی آن است که این که فرمود حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا و قوموا لله قانتین، اگر چنونچه این حال محفوظ نموند و حالت خطر پیش آمد که فرمود در اون حالت خطر شما یا رجالن یا رکبانن نماز بخوانید، اگر این حالت خطر برگشت آیا تکلیف تازه‌ای متوجه انسان می شود یا فقط همون تکلیف قبلی را باید انجام بدهد؟ یعنی این آیه فئن خفتم فرجالن او رکبانن که می فرماید در حال خوف یا سواره یا ایستاده ارکان و شرایط عوض می شود، تو معنی لازم نیست، استقرار لازم نیست، استقبال لازم نیست، همون ایستاده یا سواره نماز بخوانید. اگر حالت امنیت برگشت فیضا امنتم، این فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون یک تکلیف تازه است تا حمل بر استحباب بشود، یا بیان همون حافظو علی الصلوات است. حافظو علی الصلوات یعنی در حال عادی باید نماز را چه دارای شرایط و اجزا و مقومات دیگر است انجام بدید. اگر در حال خوف نتوانستید نماز را با همه شرایط و اجزا و ارکان انجام بدید فرجالن او رکبانن، اگر خوف برطرف شد، اگر اون دشمن رخت بربست، شما پیروز شدید. بله فیضت معننتم. الان بحث در این است که این آیه مطابق همون آیه است که تکلیف جدیدی نباشد یا یک تکلیف تازه است چند بار استحباب بشود. این که فرمود فیضا امنتم فذکر الله یعنی فسهلو سلاسل ام که همون تکلیف اولی است، یا نه به شکرانه زوال خوف و زوال حزن و حدوث نعمت امن متذکر خدا باشید، شکر گذار باشید. اگر چرون چه این فیضا امنتم فذکر الله کما علمکم یعنی همون حافظو علی الصلوات، این وزان آیه 103 سوره مبارکه نساست که فرمود فیضا قضیتم الصلاه فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، یعنی اگر خواستید نماز بخوانید و در حالت امن نبودید یا ایستاده یا نشسته یا با پهلو آرمیده. فیضت معننتم وقتی مطمئن شدید که دیگر خوفی نیست، دشمنی نیست، می توانید ایستاده نماز بخوانید، فاقیم الصلا، این فاقیم الصلا تکلیف تازه نیست، یعنی همون نماز را با اون شرایط انجام بدید. آیا این آیه محل بحث که فرمود فیضا امنتم فذکر الله کما علمکم همون مفاد آیه 103 سوره نساست که فیضت معننتم فاقیم الصلا که تکلیف تازه نیست، یا نه تکلیف تازه هست منتها محمود بر استحباب؟ از این که فرمود فیضا امنتم فذکر الله و نفرمود فاقیم الصلا نظیر آیه سوره نساء، احتمال این که تکلیف تازه‌ای باشد و اون دعوت به شکر باشد برای حصول امن و زوال خوف، این احتمال بعید نیست. فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، این تعبیر چون مطابق با تعبیر سوره نساء نیست، نفرمود فاقیم و صلات و امثال ذلک، شاید خواسته باشد بفرماید که به شکرانه این نعمت شما به یاد حق باشید. خب چجوری ما به یاد حق باشیم؟ همونطوری که خدای سبحان یادتون داد که شما چگونه متذکر حق باشید، فرمود فذکرونی اذکرکم که بحثش قبلا گذشت، کیفیت ذکر را متذکر بودن را در آیات همین سوره مبارکه بقره قبلا گذروندن. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. این کما علمکم هم یکی از مصادیق آیه 151 همین سوره مبارکه بقره است که بحثش گذشت، به چند بارم تکرار شد که خدای سبحان فرمود من پیامبری فرستادم که چیزهایی به شما یاد میدهد که اگر وحی و رسالت نبود شما نمیتوانستید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. هرچم علم پیشرفت بکند، بالاخره در بسیاری از موارد انسان به ضروره مضطر است که وحی را مطاع و امام خود قرار بدهد. بله، اما سیاق اونطوری که در اونجا فرمود فعزت معننتم فعقیم و سلا، تکلیف تازهی نیست، این نظیر اون است، یه مطلب تازهی است، گرچه مقدم ها فرق میکند ولی در تالی بحث است. در اونجا فرمود فعزت معننتم فعقیم و سلا، اینجا حالا فرمود فعزا امنتم، بلا خطر هرچه هست وقتی در امان شدید، این فذکر الله مثل فعقیم و سلا است که تکلیف تازهی نباشد، یا احتمال تکلیف تازه است منتها بر استحباب می شود. مسئله بعدی آن است که در روایات فراوان آمد که اولین چیزی که از انسان سوال می کنند مسئله نماز است. چون در قرآن کریم هم آمده است وقتی جهنمی ها را به جهنم می برند از اونا سوال بکنند که چرا جهنم افتادی؟ اونم اولین جوابی که می دن می گن ما نمازگزار نبودیم. وقتی گفتن مار سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلمین، خب واجب های عبادی و غیر عبادی در اسلام زیاد است، نگفتن ما حج نرفتیم، جهاد نرفتیم، زکات ندادیم، فقط میگن ما نماز نخوندیم. معلوم میشود که نماز یک نقشی دارد که اگر نماز باشد اونها هم هست و اگر نماز باشد اون فروع دین هم نیم. بحث در این است که وقتی جهنمی ها را به جهنم بردن، عده از اونها سوال میکنن که چرا به جهنم افتادید؟ اونها از اول نمیگن ما به خدا معتقد نبودیم، میگن ما نماز نخوندیم کم کم به این دام افتادیم. اگر در جواب ما سلککم فی سقر گفتن لم نکون من المسلین، بعد گفتن کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین و کذا و کذا، معلوم می شود این روایاتی که فرمود نماز را سبک نشمرید برای اینکه تخفیف نماز و تهاون در نماز به ازای صلات می رسد، ازای صلات شما را به دام گناه می کشاند، ابتلای به گناه شما را به اعظم کبائر که شرک است می کشاند، در اسلام بیرون می روید، ریشه قرآنی دارد. در وسائل باب هفتم از ابواب اعداد فرائض و نوافل چند روایت هست که در باره ازائه صلات وارد شده است. در قبال اون ابواب و روایات دیگر که مربوط به محافظه بر نماز بود، این باب به عنوان تحریم ازائه صلات است، گرچه وجوب محافظه را هم در بر دارد. روایت اول محمد ابن فضیل میگوید من از عبد صالح، مثلا از امام صادق یا امام کاظم سلام الله علیه ما سوال کردم، الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی چه؟ که فهمود فویل للمسلین، قال هو تزیی ضایع کردن. روایت دوم از امام صادق سلام الله رسیده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یزال الشیطان زعرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس لوقتهن، همواره شیطان از مؤمن میهراسد و حریم میگیرد مادامی که مؤمن مواظب نمازهای پنجگانش در وقتش باشد. فعضا زیعهنه، وقتی مؤمن نمازهای خود را ضایع کرد، تجرع علی، شیطان جری می شود، فادخله فی العزائم، کم کم او را به گناهان عظیمه و کبیره مبتلا می کند. خب این روایت، روایاتی هم به این مضمون هست تا برسیم که ریشه همین روایات اون آیه قرآنی خواهد بود. در روایت سوم
اون چه که در سوره معارج آمده است او رو بیان فرمود که این روایت قبلا خونده شد که الذين هم على صلاتهم يحافظون قال عليه السلام هي الفريزه الذين هم على صلاتهم دائمون قال هي النافله. تطبیق فرمود. روایت چهارم از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی که فرمود کتابا ثابتن وقتهو یعنی ثبتهو، موقوت یعنی ثابت، در اینجا به این معناست. و لیس این اجلت قلیلن او اخرت قلیلن بلذی یزرو که، اگر گاه یک کمی زود شد یا یک کمی دیر کردی یا زود کردی این چنین نیست به شما آسیب برساند. مالم تزیع تل کل ازاه، مادامی که نماز را ضایع نکردی، اجزا و شرائط را، ارکانش را از دست ندادی. فإن الله عز وجل یقول لقوم که عزاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون قیا. یک مقدار انسان از اول وقت تأخیر بیندازد امثال ذلک، اینها تضییع نماز نیست. در صورتی که به اجزا و شرائط و ارکان آسیب برساند تجزیه صلات است. روایت پنجم از امام صادق سلام الله علیه رسیده است ان مالک الموت سلام الله علیه یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلات و یلقنه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. فرمود عزرائیل سلام الله علیه در هنگام قبض روح در این حال که وظیفه‌اش قبض روح است، معین و معاون انسانم هست، نمیگذارد شیطان در اون حال مزاحم انسان بشود، چون حالت مرگ حالت عادی نیست. خب اگر قابل تحمل بود که انسان جان نمیداد. از هر دردی نزع دردناکتر است، هیچ دردی قابل قیاس با درد حال مردن نیست. برای اینکه در حال عادی اگر بخوان دندان انسان را بدون تخدیر بکشن، بالاخره یک عضو را میخواهن بمیرانن، یا چشم انسان را بدون بیهوش کردن و بدون تخدیر بخواهن بکنن، یک عضو را میخواهند بمیرانند، ولی اگر خواستن انسان را در حالی که باهوش است تمام اعضای او را بمیرانند، خب پیداست قابل تحمل نیست، با هیچ کدام از اینا قابل قیاس نیست. انسان در حالی که باهوش است روح را از تک تک این اعضا میکشند، بذار هیچ تامه‌ای مثل موت نیست. در حقیقت اونا مرگ طبی دارند نه مرگ کلامی. مرگ کلامی انتقال از دنیا به برزخ است. ممکن است یک شهیدی در میدان جنگ تیر بخورد، یک شبان روز هم در خورش بغلطد و دیگران که به عنوان کمک و امداد حرکت میکنند با حال او دلسوزی کنند، اما او مثل یک انسان تشنه در هوای گرمی که در استخر زلال دارد شنا میکند، او رنج نمیبرد. مرگ طبی غیر از مرگ کلامی است. انتقال از دنیا به برزخ مرگ است. اون حال عادی نیست. خلاصه فرمود ملک الموت سلام الله علیه در اون حال نمیگذارد انسان که در کشاکش جون دادن است دینش را از دست بدهد، حرفی بزند که خدای ناکرده بر خلاف دین باشد. ان ملک الموت علیه السلام یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاة و یلقنه شهادتین را فی تلک الحالة العظیمه. در روایت ششم دارد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید که انسان را در قیامت حاضر میکنند، اول چیزی که میپرسند درباره نماز است، اگر درست انجام داد که فبها و اگر نه به طرف جهنم او را سوق میدهند. هفتمین روایت این است که لا تزیعوا صلاتکم فان من زیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین فالویل لمن لم یحافظ علی صلاته. هشتمین روایت اون کسی که در نهج البلاغه آمده، فرمود به این که در نهج البلاغه در خطبه 199 این صبحی ساله بین چاپ آمده است. در این روایت وسائل روایت هشتم هست، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی کلام یوسی اصحابه تعاهد و امر الصلاة، آغاز خطبه هم همین جمله است، و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها، چرا فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الا تسمعون الی جواب اهل النار، حین سئلوا اهل النار مسئول شدن، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین. معلوم می شود که نماز انسان را از خیلی از خطرات حفظ می کند، و اگر نماز نباشد حافظ نیست، و اگر حافظ نبود به دام خطرات می افتد. اونگاه فرمود و انها یعنی نماز لتحط الذنوب حتی الورق، همونطوری که در پاییزهای برگریز برگهای درخت به وسیله باد می ریزد، گناهان به وسیله نماز ریخته می شود. و تطلقها اطلاق ربق، ربق جمع ربقه است، تنابی که گره گره ها فراوان دارد میگن ربق دارد، یعنی ربقه ربقه دارد، گره گره دارد. هر گناهی که انسان انجام داد یک ربقه و یک گرهی در کار خود ایجاد کرد، دیرتر به مقصد میرسد. نماز تک تک این ربقه ربقه ها این ربق را می گشاید، و تطلقها اطلاق ربق، و شبهها رسول الله علیه آلاف و تحیط و السلام بالهمه. این حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، و در نهج البلاغه از حضرت نقل کرد که نماز مثل یک چشمه در خونه آدم است، همه یعنی چشمه جوشانی که آب زلال دارد، و شبه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالهمه تکون على باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات. اگر چشمه در خون انسان باشد، انسان شبان روز پنج بار خود را در این چشمه شستشو کند، دیگر فما اصان یبقا علیه من الدرم، دیگر چرک و غباری نمیماند. و قد عرف حقها رجال من المؤمنین، مردان الهی حق نماز رو شناختن، الذين لا يشغلهم عنها زينه متاع ولا قره عين من ولد ولا مال، يقول الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا بالصلاه بعد التبشير له بالجنه، نسب يعني خودش خسته میکرد، لقول الله سبحانه و تعالی و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. روایات باب هشتم کیفیت محافظه را تبیین میکند. در روایت سوم باب هشت آمده است که از امام صادق سلام الله علیه اذا قام المصلی الی الصلاه نزلت علیه الرحمت من اعنان السماء الی الارض و حفت به الملائکه و ناداه ملکون لو یعلم هذا المصلی ما فی الصلات من فتله. فرشتگان رحمت او را رحمت پیچ می کنن، به فرشته ندا می دهد که اگر این نماز گذار بداند که با کی حرف می زند، هرگز حاضر به انفتال نیست. انفتال یعنی التفات، یعنی خروج عن الصلات. در روایت پنجم هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله عز وجل الیه او قال اقبل الله علیه حتی ینصرف و ازلته الرحمت من فوق رأسه الی افق السماء، رحمت بر او سایه افکن است و الملائکه تهفه من حوله الی افق السماء، و وکل الله به ملکا قائما علی رأسه یقول له ایها المصلی لو تعلم من ینظر الیک و من تناجی مل تفت، اگر بدانی کی تو را نگاه میکند و با کی مناجات میکنی، هرگز از نماز به غیر نماز التفات و انفتالی نداری. روایات دیگر این باب هم به همین مضمون هست که نماز یک میزان خوبی است، یک ترازوی خوبی است. اگر کسی در ترازوی میزان کم نگذارد، خدای سبحانم حقش را استیفا میکند. و به ما گفتن اذا صلیت صل صلات مبدع، روایات به این مضمون هم کم نیست، یعنی هر نمازی که میخوانید با اون نماز ودا کنید، شاید آخرین نمازتون باشد. والحمد لله رب العالمین.